شب به وقت ایران به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نخستین هنگامه های آدینه دوم دیماه 1390 خورشیدی برابر با 23 دسامبر 2011 میلادی را در همراهی شما آغاز می کنیم. امروز آدینه، هوای تهران و دیگر شهرهای کشور نیمه ابری است و در شامگاه انتظار اندکی باران و حتی برف در شهرهای شمال غربی کشور میره. بد نیست بدانید که در چند استان کشور امشب هوا سرد خواهد بود. در سیستان و بلوچستان، کرمان، همدان، خراسان جنوبی دمای هوا در طول شب به حداقل 7 درجه زیر صفر خواهد رسید و در چهارمحال و بختیاری انتظار حداقل 10 درجه زیر صفر میره. در طول روز البته دمای هوا در اغلب شهرها به استثنای شهرهای استانهای آذربایجان غربی و شرقی دو رقمی خواهد بود، یعنی حد اکثر 10 تا 15 درجه در شهرهای نیمه شمالی کشور و 23 درجه در شهرهای نیمه جنوبی. به اتفاق همکارانم در رادیو فردا، مجله نیمه شب امشب را شامل خبر و گزارش‌های گوناگون تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز البته گزیده‌ای از مهمترین خبرهای 24 ساعت اخیر را می‌شنویم توسط همکارم رضا جمالی. شب بخیر به شما، خسته نباشید.
ممنون از شما آقای حسینی. شب بخیر شنوندگان گرامی. ایران روز پنجشنبه از برگزاری یک مانور نظامی در منطقه تنگه هرمز، دریای عمان و آبهای آزاد شمال اقیانوس هند خبر داد. به گفته حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران، این مانور رزمایش ولایت نبد نام دارد و قرار است به مدت 10 روز و از روز شنبه برگزار شود. در این مانور جدیدترین سامانه‌های موشکی و اژدرافکن‌ها و نیز تاکتیک‌های جدید نبرد زیرسطحی به کار گرفته می‌شوند. آقای سیاری در همین حال گفت که توانایی کنترل تنگه هرمز در اختیار ایران است، اما تصمیم گیری در این زمینه به گفته وی به عهده بزرگان است و هنوز تصمیمی در این باره گرفته نشده است. وزارت خارجه بریتانیا از فیلتر شدن وبسایت سفارت این کشور در ایران خبر داد. ویلیام هگ، وزیر خارجه بریتانیا، روز پنجشنبه با اعلام این خبر در بیانیه‌ای گفت که این اقدام تهران کاری عبث و نامنصفانه است و بار دیگر به مردم ایران نشان می‌دهد که دولتشان تعمدن راه‌های دسترسی آنها به اطلاعات را مسدود می‌کند. آقای هک فیلتر شدن وبسایت سفارت بریتانیا را سند دیگری از وضعیت وخیم آزادی بیان و حقوق بشر در ایران توصیف کرد. در وبسایت سفارت بریتانیا اطلاعاتی درباره این کشور و راه‌های دریافت روادید و همچنین بیانیه‌های رسمی دولت بریتانیا و اتحادیه اروپا درباره ایران منتشر می‌شود. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، روز پنجشنبه گفت که با نگارش نامه‌هایی به اقشار پردرآمد جامعه از آنها خواسته خواهد شد که از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند. رئیس جمهوری ایران که در جریان دیداری با مردم شرق تهران گفتگو می‌کرد، مشخص نکرد که شرایط تعیین افرادی که آنها را از نظر مالی توانمند خواند چیست؟ مسئولان دولت ایران در روزهای اخیر از آغاز اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها خبر دادند، اما هنوز جزئیات جدید آن اعلام نشده است. آقای احمدی نژاد روز پنجشنبه همچنین در اظهاراتی گفت که هر خانواده ایرانی باید یک خودرو یا یک وسیله نقلیه داشته باشد. جبهه مشارکت ایران اسلامی با انتشار بیانیه‌ای مقام‌های جمهوری اسلامی را متهم کرد که به دنبال برگزاری انتخابات نمایشی در کشور هستند و به دلیل نمایشی بودن انتخابات آینده مجلس شرکت نخواهند کرد. در بیانیه حزب مشارکت آمده که در انتخاباتی که در فضای آزاد برگزار نشود، نامزدهای مردمی اجازه ورود و رقابت نداشته باشند، نمیتوان شرکت کرد. حزب مشارکت ایران اسلامی از مهمترین احزاب اصلاح طلب در ایران است که به دنبال وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 فعالیت آن از سوی وزارت کشور جمهوری اسلامی غیر قانونی اعلام شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه در رابطه با بیانیه سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس گفت ادعای دخالت ایران در امور داخلی این کشورها با روح کلی روابط جمهوری اسلامی با کشورهای عضو شورا مغایرت دارد. رامین مهمانپرست مطالب این بیانیه را ساختگی و غیر مستند خواند و گفت ایران بر اصول سیاست خارجی خود مبتنی بر حسن همجواری، احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها پایبند است. ترکیه در واکنش به تصویب طرحی که بر اساس آن انکار نسل کشی ارامنه جرم تلقی خواهد شد، تمام ملاقات‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی خود با فرانسه را به حالت تعلیق درآورد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بعد از ظهر پنجشنبه با اعلام این خبر گفت که کشورش همچنین از این پس اجازه فرود آمدن به هواپیماهای فرانسه و همچنین پهلو گرفتن کشتی‌های جنگی فرانسه در سواحلش را نخواهد داد. این در حالی است که ترکیه و فرانسه هر دو عضو ناتو هستند. ترکیه علاوه بر این اقدامات سفیرش را نیز از فرانسه فراخوانده است. دولت سوریه میگوید از زمان آغاز اعتراضات در این کشور بیش از 2000 نفر از سربازان و نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، دولت بشار اسد این موضوع را در نامه‌ای به اطلاع شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل رسانده است. سازمان ملل در آخرین گزارشش شمار غیر نظامیان کشته شده در سوریه را 5000 نفر اعلام کرده بود. این خبر همزمان با ورود نخستین ناظران اتحادیه عرب به سوریه برای توقف خشونت‌ها علیه معترضان اعلام می‌شود. آقای حسینی،
ممنون از رضا جمالی. اینک سرفصل آنچه در ادامه خواهیم شنید. بیل کلینتون رئیس جمهوری اسبق آمریکا در اظهار نظری که در جریان یک مصاحبه تلویزیونی در شبکه فوکس نیوز کرد، گفت گزینه نظامی در برابر برنامه هسته‌ای ایران را نباید کنار گذاشت. نیروهای نظامی جمهوری اسلامی از روز شنبه رزمایش 10 روزه‌ای را در آب‌های بین‌المللی در اقیانوس هند آغاز می‌کنند. جبهه مشارکت ایران اسلامی یکی از مهمترین تشکل‌های اصلاح طلب اعلام کرد در انتخابات مجلس نهم شرکت نخواهد کرد. هنگامی که هنرمندان کشور برای حمایت از آریا آرامنژاد هنرمند جنبش سبز بسیج می‌شوند. علی اکبر جوانفکر، شخصی که 1 ماه پیش به 1 سال حبس و 3 سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شده بود، روز پنجشنبه توسط محمود احمدی نژاد به عنوان نماینده رئیس جمهوری در شورای نظارت بر صدا و سیما معرفی شد. در بخش دوم مجله نیمه شب امشب با بازپخش برنامه هفتگی .com وعده دارید. همه اینها و بیشتر در مجله امشب نیمه شب. بیل کلینتون رئیس جمهوری اسبق آمریکا در یک گفتگوی تلویزیونی ابراز عقیده کرد که باراک اوباما درباره مسئله اتمی جمهوری اسلامی نباید گزینه نظامی را نادیده بگیرد. وی که با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز مصاحبه می کرد، با این وجود اضافه کرد که برای بازداشتن حکومت تهران از دستیابی به سلاح هسته‌ای می توان شیوه های دیگری به کار برد. نادر صدیقی در واشنگتن.
اظهار نظر بیل کلینتون درباره چگونگی برخورد با جمهوری اسلامی ایران و خطرهای گسترش سلاح‌های اتمی و احتمال دستیابی تروریست‌ها به این سلاح کشتار جمعی در جریان یک گفتگوی طولانی تلویزیونی با برنامه مشهور اورایلی در شبکه فاکس ابراز شد. در این گفتگو که چهارشنبه شب پخش شد، آقای کلینتون با اشاره به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای به دست آوردن سلاح هسته‌ای گفت بر این باور است که رئیس جمهور آمریکا نباید هیچ گزینه نظامی را کنار بگذارد.
I do not believe the president should take any military option off the table.
آقای کلینتون افسود احتمال دارد که همینک برنامه‌ای در دست باشد که ما از آن بیخبریم. وی با این حال اضافه کرد که ممکن است برای مقابله با این مسئله بیش از یک راه انتخاب شود، مانند سال گذشته که سیستم کامپیوتری تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی دچار اختلال شد. اشاره آقای کلینتون به ویروس استکسنت بود که برای مدتی برنامه‌های کامپیوتری دولت ایران را از کار انداخت. مقام‌های جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کردند که بیشترین بخش سامانه اینترنتی دولت را از سرورهای خارجی به سیستم‌های داخلی ایران انتقال دادند تا از حمله‌های سایبری در امان باشند. بیل کلینتون در گفتگوی تلویزیونی نسبت به احتمال شکست گزینه نظامی هم هشدار داد.
I think the Americans and Israelis and the Sunni Arab states that are very concerned about it.
وی گفت آمریکاییان، اسرائیلیان و عرب‌های سنی بسیار نگران این امر هستند و با همکاری یکدیگر به مبادله اطلاعات می‌پردازند. به گفته آقای کلینتون، آنچه که نگرانی بسیاری از آمریکاییان و اسرائیلیان را موجب می‌شود، این است که اگر شما تأسیسات اتمی را بمباران کنید، سانتریفیوژها همچنان در زیر زمین باقی خواهند ماند. رئیس جمهور اسبق آمریکا افزود که آنچه وی را به عنوان یک شهروند بیش از هر مطلب دیگری آزار می‌دهد این است که ایرانی‌ها دیوانگی کنند و به استفاده از سلاح اتمی بپردازند، چرا که در چنین صورتی کل جامعه ایران محو خواهد شد. بیل کلینتون در مورد احتمال انتقال مواد اتمی به گروه‌های تروریستی نیز ابراز نگرانی کرد و گفت چون این افرادی با استفاده از بمب‌های هسته‌ای کوچک می‌توانند بدون ایجاد ابرهای اتمی بر فراز اورشلیم جهان را در وحشت فرو ببرند. آقای کلینتون در مورد عدم همکاری دولت‌های روسیه و چین برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های اتمی هم ابراز شگفتی کرد. او گفت بی‌طرف بودن به معنای این نیست که آنها کاملاً در اردوی آمریکا هستند. بیل کلینتون تأکید کرد که مسئله اتمی جمهوری اسلامی برای روسیه بسیار خطرناک است، چرا که این کشور تعداد قابل توجهی شهروند مسلمان دارد که برخی از آنها فعالیت‌های تروریستی دارند. به افسود برای چینی‌ها همین مسئله خطرناک است، چرا که مسلمانان بخش شمال خاوری این کشور نیز بر شرایط مشابهی هستند. گزارش ماه گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که اینک سوژه گفتگوهای سیاستمداران و محافل مطبوعاتی آمریکاست، بیش از پیش فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی را به برنامه تسلیحاتی پیوند زد که دولت تهران به نوبه خود آن را بی‌پایه توصیف کرد. جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه نیز از بازرسان آژانس دعوت کرد تا از تأسیسات اتمی ایران بازدید کنند، ولی دیپلمات‌های باختری گفتند روشن نیست که بازرسان آژانس به تأسیسات پنهانی اتمی دسترسی خواهند داشت یا نه.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن. جمهوری اسلامی اعلام کرد که نیروی دریایی ایران از روز شنبه سوم دیماه رزمایش 10 روزه‌ای را در آبهای بین المللی با عنوان ولایت 90 آغاز می کند. به گفته فرمانده نیروی دریایی ایران حبیب الله سیاری، وسعت این مانور برای نخستین بار تا 2000 کیلومتر در آبهای بین المللی برگزار می شود. در همین راستا رضا جمالی از رادیو فردا گفتگویی دارد با الکس وطنخواه، کارشناس نظامی انستیتو خاورمیانه در آمریکا، و نخست از او درباره پیامی که نیروی دریایی با این مانور دارد می پرسد. الکس وطنخواه:
من این پیغام سیاسی میبینم. از نظر دیدگاه من کاری که ایران میخواد بکنه یه پیغامیه، به خصوص به کشورهای همسایه خودش در حوزه خلیج فارس، که ایران قدرتشو داره که در منطقه پای خودش وایسه و جلوی همسایه‌هاش بیسته. اینو من یک پیغام برای آمریکایی‌ها نمیبینم. تا اونجایی که از حرفای آقای حبیب‌الله سایری شنیدیم، چیزی جدیدی ندارن که بخوان رو کنن تو این بازی‌ها، و قدرتش هم ایران نداره که بخواد جلوی نیروی بزرگ دریایی مثل آمریکا در این منطقه دریای عمان یا اقیانوس هند وایس. ایران زیر فشار پناهکاری که میتونن بکنن که با قدرت جلو برن و قدرت نشون بدن.
آقای وطنخواه، مانور آینده نیروی دریایی ایران برای نخستین بار با وسعتی نزدیک به 2000 کیلومتر تحت پوشش قرار میگیره. علت اینکه ایران این میزان از وسعت دریایی رو برای مانور انتخاب کرده چی است؟
بازم فکر میکنم یه مسئله سیاسیه، چون اگه بخوایم از نظر توانایی به این قضیه نگاه کنیم، ایران نمیتونه این کارو بکنه. نیروی دریایی ایران تواناییشو نداره. از نظر هوایی نیروی هوایی ایران نمیتونه کمک کنه به نیروهای دریایی موقع جنگ در همچین منطقه‌ای به این وسعت زیاد. یعنی راحت میتونن نیروهای هوایی به خصوص آمریکایی‌ها اینا رو نابود کنن. و میگم برای همین برمیگردم به این قضیه که فکر میکنم کاری که دارن میکنن یک پیغام سیاسی میخوان بفرستن به همسایه‌ها. اگر ایران میخواست از خودش دفاع کنه و میخواست آمادگی خودش رو بهتر کنه، باید برگرده به طرف ساحل خودش، به خصوص در منطقه هرمز و ساحل‌های خلیج فارس، نه اینکه بخواد این بازی‌ها رو در اقیانوس هند انجام بده.
آقای وطنخواه، در چند روز گذشته صحبت‌هایی حتی به صورت ضمنی از سوی بعضی از مقامات ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز در صورت حمله به ایران مطرح شده، اگرچه فرمانده نیروی دریایی ایران این موضوع رو تکذیب کرده. چقدر مانور آینده میتونه تمرینی باشه برای بستن این گذرگاه مهم؟
تحلیلگرای غربی به خصوص تحلیلگرای آمریکایی همیشه گفتن که ایران میتونه یکی دو روز ممکنه در تنگه هرمز خرابکاری کنه و جلوی کشتی‌ها رو بگیره، ولی کل قضیه برمیگرده که ایران تواناییشو داره این بازی رو ادامه بده در این مدت طولانی یا نه، و جواب تحلیلگران غربی اینه که توانایی ایران به اینجا نمیرسه. یعنی وقتی که جنگ شروع بشه و برمیگرده به این قضیه که وقتی شما تنگه هرمز رو ببندید، آمریکایی‌ها و کشورهای همسایه ایران که خب این قضیه رو به شروع جنگ بهش نگاه خواهند کرد، وقتی بخوان به ایران حمله بشه، ایران تواناییشو نداره که بتونه بعد یکی یا دو روز این تنگه رو تعطیل کنه. یه چیزی هم که جالبه اینه که چرا انقدر نیروی دریایی حالا این همه کارا رو داره میکنه؟ خب نیروی هوایی واقعا تواناییشو ندارن. شما نگاه کنی به هواپیمایی که ایران الان داره، خب تواناییشو ندارن. ولی آقای خامنه ای چند سال پیش اومدن و گفتن که نیروهای دریایی ایران نیروهای استراتژیک کشور هستن. بیشتر روشون اهمیت گذاشتن، خرج شده روی نیروی دریایی و خصوص در مسائل منطقه هر کی که مثلا قدرتشو داشته باشه تو آبهای مثلا اقیانوس هند دنبال دزدای دریایی سومالی بره و غیره، میتونه از نظر سیاسی چهره خوبی از خودش نشون بده. و من میگم کل قضیه رو من بیشتر از زاویه سیاسی بهش نگاه میکنم و بهش اهمیت میدم تا اینکه بخوام بگم واقعا از نظر یک مسئله نظامی ایران کار جدیدی داره میکنه یا مثلا روش جدیدی یا اسلحات جدیدی، ولی یک مسئله سیاسیه. ایران باید از خودش توانایی نشون بده. برمیگرده به این که ایران زیر فشاره و میخواد به خصوص به همسایه خودش این ایده رو بده که ایران قدرتشو داره که جلوی اونا وایسه.
در پیوند با اعلام رزمایش 10 روزه نیروی دریایی ایران در آبهای بین المللی و پیام هایی که این مانور می تواند در پی داشته باشد، الکس وطنخواه به پرسش های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ می داد.
زمان که نرخ تورم 50 برابر رفت بالا،
علت بزرگ ایران زیر بار گرانی و نداری
با عوام‌فریبی
فقیر و گرسنه هستن.
ببین قیمت گاز، برق، آب، اقلام و خوراکی
خدایش بد نیست، خوبه.
این روزها دولت تولد یک سالگی طرح یارانه‌های نقدی رو جشن می‌گیره. طرحی به گفته اونها موفق و انقلابی. ما می‌خوایم بدونیم که شما چه فکر می‌کنید. این جمعه 6 عصر تهران 1 ساعت زنده و مستقیم با شما و کارشناسان در 1 ساعت ششم دیگه. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
دستاورد بزرگی است که شما می‌بینید.
در حالی که بحث‌های زیادی در چند ماه اخیر درباره انتخابات آینده مجلس در گرفته و حتی بین اصولگرایان نیز کشمکش‌هایی وجود داره و اصلاح طلبان در فرصت‌های مختلف درباره احتمال عدم شرکت خود در این انتخابات مطالبی انتشار دادند، روز پنجشنبه جبهه مشارکت ایران اسلامی از مهمترین تشکل‌های اصلاح طلب با انتشار بیانیه اعلام کرد که در انتخابات مجلس نهم شرکت نخواهد کرد. جبهه مشارکت همچنین در این بیانیه مقام‌های جمهوری اسلامی را متهم کرده است که به دنبال برگزاری انتخابات نمایشی در کشور هستند. حسین قویمی.
جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیه‌ای پیرامون انتخابات مجلس نهم تأکید کرده است اراده حاکمیت برگزاری انتخابات نمایشی است که حاصل آن مجلسی فرمایشی خواهد بود که جایگاه آن به مراتب از مجلس 8 نازل‌تر است. جبهه مشارکت می‌گوید در انتخاباتی که در فضای آزاد برگزار نشود، نامزدهای مردمی اجازه ورود و رقابت نداشته باشند و از آن مهمتر رأی مردم به هیچ انگاشته شود، نمیتوان شرکت کرد و به همین دلیل تصمیم خود مبنی بر عدم شرکت در انتخابات مجلس را به اطلاع عموم ملت ایران رسانده است. این جبهه به رغم تحریم انتخابات مجلس نهم گفته است که این تصمیم به منزله قهر با انتخابات نیست و بر این اعتقاد است که سرنوشت کشور باید در پای صندوق‌های رأی و نه لزوماً در کف خیابان روشن شود. این تشکل سیاسی انتخابات آزاد و منصفانه را حق مردم و متعلق به آنان دانسته و تأکید کرده است که مردم ایران در روزگاری نه چندان دور به این حق دست خواهند یافت. جبهه مشارکت ایران اسلامی از مهمترین احزاب اصلاح طلب در ایران است که به دنبال وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 فعالیت آن از سوی وزارت کشور غیرقانونی اعلام شده است. موضوع انتخابات مجلس نهم همکنون به چالشی گسترده در صحنه سیاست ایران تبدیل شده. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز دوشنبه 28 آذر ماه به صراحت اعلام کرد که اصلاح طلبان بر اساس رویکرد شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نسبت به انتخابات مجلس نهم عمل خواهند کرد، یعنی نمی توانند و نباید در این انتخابات نامزد داشته باشند. روز 23 آذر ماه نیز علی محمد غریبانی رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گفته بود اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم شرکت نمی کنند و در این انتخابات از هیچ کس حمایت نمی کنند. جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیه خود تأکید کرده است که ادامه روند کنونی اداره کشور را جز پیشروی در باطلاق نمی داند و مهمترین علامتی که از سوی حاکمیت باید به ملت داده می شد عمل به پیشنهادات سگانه خاتمی بود که به گفته این جبهه با کمال تأسف نه تنها به آنها وقعی نهاده نشد بلکه لجاجت و خودکامگی اقتدارگرایان را بیشتر کرد. انتخابات مجلس نهم که قرار است روز 12 اسفند ماه برگزار شود، نخستین انتخابات پس از سرکوبی اعتراض‌های 9 ماهه به نتایج انتخابات 10 ریاست جمهوری است.
حسین قویمی گزارش می‌داد. حتما شنیدید که یک سال پس از آغاز اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند که وضعیت رفاهی مردم بهتر شده. البته اینطور که از پیام‌های شما شنوندگان گرامی برمیاد، شما با این اظهارات چندان موافق نیستید. برای آشنایی با نظرات شما در این باره به چند پیامی که روز پنج شنبه در این راستا برای ما فرستادین گوش می‌کنیم.
اگر ذره عدالت در این کشور وجود داشت، باید دست کسانی را قطع کرد که حداقل 3000 میلیارد تومان از بیت المال دزدی کردند، نه آنکه برای شام شبش و یا حداقل برای نیازهای اولیه‌اش دست دزدی برده، دست اون را قطع کرد.
درباره فاصله طبقاتی که آقای احمدنژاد گفته بیشتر شده نه کمتر. زمانی که نرخ تورم 50 برابر رفته بالا، از کجا فاصله طبقاتی خوب شده؟ اونی که خوب شده قبلا سرمایه‌دار بوده، از خودشون بودن، مردم بدبخت‌تر شده.
می‌خواستم عرض کنم که برنامه احمدی نژاد درباره یارانه‌ها خداییش بد نیست، خوبه. یکی که صف نونوایا نانوایی ها بهتر شده، یکی هم دیگر بعضی ها مساعدت میشن از طریق یارانه ها.
در زمینه این که هدفمند کردن یارانه ها فاصله رو کم کرده، بعد راست میگن آیا احمدنژاد، راست میگن کم شده، فقیره از گشنگی مردن، از بین رفتن، اونایی که یکم پول داشتن اومدن جای فقیره، راست میگن آقا.
اگه یارانه ها میتونست جواب مردم و نیازمندی های مردم رو حل کنه، آقای رئیس جمهور تو مازندران با لنگ کرد و دقیقه نمیشد.
مشاهدات شما، نظرهای شما و تحلیل های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراک هست 2042-02-2112-41-13.
24 دقیقه است که از نیمه شب گذشته ایم. ده‌ها هنرمند دیگر در ایران به جمع حامیان آریا آرام‌نژاد، هنرمند حامی جنبش سبز پیوستند. در ادامه پشتیبانی‌ها از بیانیه کمپین حمایت از هنرمندان سبز برای آزادی این هنرمند دربند، 90 تن از هنرمندان و فعالان اجتماعی به این کمپین پیوسته و خواستار آزادی او شدند. در بین این حامیان اسامی شماری از بازیگران و کارگردانان مهم سینما و تلویزیون جمهوری اسلامی هم دیده می شوند. آزاده اسدی.
بازداشت یک هنرمند بیش از آن که تبعاتی فردی داشته باشد، منجر به جراحاتی اجتماعی خواهد شد و لطمات جبران ناپذیری بر روح جامعه خواهد زد. این بخشی از بیانیه جدیدی است که هنرمندان مختلف برای حمایت از یک خواننده و آهنگساز دربند امضا کردند. آریا آرام‌نژاد نزدیک به 40 روز است که در بازداشت به سر می‌برد و در همین مدت 414 نفر با انتشار بیانیه‌ای از او حمایت کردند. در ادامه همین پشتیبانی هاست که حالا 90 هنرمند شامل کارگردان و آهنگساز و بازیگر سینما و تلویزیون در بیانیه‌ای از این خواننده حامی جنبش سبز پشتیبانی کردند. در این بیانیه ذکر شده که خبر بازداشت آریا آرام‌نژاد با توجه به آنکه پرونده قضایی او مسیر قانونی خود را طی می‌کرد و در انتظار نوبت تجدید نظر بود، حیرتی مضاعف را موجب شد. این هنرمندان در این بیانیه در مورد شرایط جسمی آریا آرام‌نژاد گفتند: نگرانیم از حال آریا و بیخبری از او که با بیماری قلبی دست و پنجه نرم می‌کند و بیش از آن نگرانیم از زندان‌هایی که مبادا روزی خانه هنرمندان لقب بگیرند. تهمینه میلانی، کارگردان و مهسا مهجور، بازیگر سینما، از جمله هنرمندانی هستند که این بیانیه جدید را امضا کرده و از آریا آرام‌نژاد حمایت کردند. آنها در انتهای این بیانیه ذکر کردند که ما امضا کنندگان این بیانیه مصرانه می‌خواهیم ضمن آزادی هرچه سریع‌تر آریا آرام‌نژاد شرایط فعالیت مؤثر هنرمندان فراهم شود تا در این روزهای دشوار به لطف جادوی هنر گامی بلند جهت تلطیف فضای اجتماعی برداشته شود. آریا آرام‌نژاد در تاریخ 26 بهمن سال 88 به اتهام خواندن ترانه علی برخیز دستگیر شد و 50 روز را در سلول انفرادی در ساری و در زندان بابل در بازداشت گذراند. زهره عاشورا یزید خفته دوران ز گور کهنه اش برخاست به قصد قتل دلداران. آریا آرام‌نژاد به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و تبانی جهت امنیت ملی به 9 ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. در زمان بررسی همین حکم بود که بار دیگر در 17 آبان ماه بازداشت شد. او در این مدت ترانه هایی را برای میرحسین موسوی از رهبران مخالفان در ایران سرود و همچنین برای حاله صحابی از فعالان ملی مذهبی که در مراسم تشییع جنازه پدرش از دنیا رفت آهنگی ساخته است.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
حتما شنیدید که علی اکبر جوانفکر، نامی که با روزنامه ایران و ویژه‌نامه خاتون گره خورده و حکم 1 سال حبس و 3 سال ممنوعیت از فعالیت مطبوعاتی دارد، توسط محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری به نمایندگی او در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی منصوب شد. در همین راستا هانا کاویانی گفتگویی دارد با علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل ایران در لندن، و ابتدا ارزیابی او را درباره این تصمیم محمود احمدی نژاد جویا شده. علی اصغر رمضان‌پور:
من فکر میکنم که این حرکت همزمان دو معنا داره. یکی در واقع درست مثل مقاومت آقای جوانفکر در برابر دستگیری در روزنامه ایران، نوعی دهنکجی به قوه قضاییه ایران هست، و از طرف دیگه همزمان نوعی آماده سازی برای حضور آقای احمدی نژاد در صدا و سیما در هنگام تبلیغات در واقع انتخابات مجلس پیش رو هست.
آقای رمضان‌پور، به انتخابات مجلس 3 ماه مانده، تا اسفند ماه حدوداً 3 ماه مانده. نقش شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما که همکنون علی اکبر جوانفکر نماینده رئیس جمهور در این شورا در صدا و سیما شده، نقش این شورا رو چطور ارزیابی می‌کنید در روندی مثل انتخابات مجلس شورای اسلامی؟
به هر حال بخش عمده ای از تبلیغات مربوط به انتخابات مجلس از طریق رادیو و تلویزیون انجام میشه و اگرچه رادیو تلویزیون عملا و رسما زیر نظر رهبر ایران هست، ولی شورای در واقع اداره کننده میتونه در جزئیات در اونجا دخالت داشته باشه، به خصوص اینکه اگر به ترکیب در واقع این اعضای شورای نظارت بر رادیو تلویزیون در ایران نگاه بکنیم، میبینیم که از میان جمعی افرادی که اونجا هستند نقش آقای جوانفکر به عنوان کسی که هم نزدیک است به راز رسانه‌ای و هم سیاسی و هم سابقه در واقع نوعی رفتارهای خیلی افراطی سیاسی داره، میتونه مؤثر باشه در اینکه فشار بیشتری رو روی در واقع ریاست سازمان صدا و سیما اعمال بکنه برای اینکه تبلیغات رو در جهتی که مورد نظر دولت هست پیش ببره.
اما آقای رمضان پور، سوال دیگری که پیش میاد مسئله این هستش که آقای جوانفکر بنابر رأی دادگاه یک سال زندان و همچنین 3 سال محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی دارن و این البته حکم اولیه هستش. این چنین حکمی برای نماینده رئیس جمهور در شورای نظارت بر صدا و سیما چه وجهی برای ایشون برمقام میاره؟
به نظر میرسه که خیلی آقای احمدی نژاد مثل گذشته در بندی نیست که رفتارهای خودش رو بتونه قابل توجیه بکنه از نظر افکار عمومی، و بیشتر در اینجا براش این مهم هست که هم نوعی در واقع مخالفت کرده باشه با قوه قضاییه و هم اینکه از این فرصتی که داره، یعنی در این 70 روزی که پیش رو هست انتخابات مجلس، بتونه در همین مدت استفاده خودش رو از این ماجرا بکنه و در این حال تا حدی هم جبران کرده بی‌نقشی خودش رو در این شورا، به دلیل اینکه بعد از اینکه آقای کلهر که نماینده قبلی آقای رئیس جمهور بود عملاً مجبور شد کناره‌گیری بکنه، جمهور یعنی آقای احمدی نژاد در واقع در این شورا نقشی نداشت در صدا و سیما، تا حدی میشه گفت که به قول مردم در واقع روغن ریخته رو وقف امامزاده کرده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یادآوری این موسیقی یادآوری اینه که به نیمه دوم مجله رسیدیم و میدانید که بازپخش برنامه هفتگی .com در انتظار شماست، اما پیش از آن رضا جمالی با ما و شما همراه است با گزیده ای از مهمترین خبرها. بار دیگه سلام.
سلام بر شما آقای حسینی و شب بخیر شنوندگان گرامی. آمریکا روز پنجشنبه 10 میلیون دلار جایزه نقدی برای دریافت اطلاعات درباره یک عضو بلندپایه القاعده که ساکن ایران است اختصاص داد. به گفته یک عضو بلندپایه امنیتی دولت آمریکا، عزالدین عبدالعزیز خلیل که نام اصلیش یاسین السوری است، از ایران مبالغ قابل توجهی پول به رهبران القاعده رسانده است. آمریکا میگوید السوری به عنوان مسئول بلندپایه مالی و تدارکاتی گروه القاعده مدیریت آزادی تعدادی از اعضای القاعده از زندان‌های ایران و انتقال آنها را به پاکستان بر عهده داشته است. این برای نخستین بار است که برای یک عضو مالی و تدارکاتی گروه القاعده چنین جایزه مالی تعیین می شود. آمریکا در تیر ماه جمهوری اسلامی را به معاملات پنهانی با القاعده متهم کرد و گفت این اقدامات نشانه از عدم همکاری تهران در مبارزه با تروریسم است. ترکیه در واکنش به تصویب طرحی که بر اساس آن انکار نسل کشی ارامنه جرم تلقی خواهد شد، تمام دیدارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی خود با فرانسه را به حالت تعلیق درآورد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بعد از ظهر پنجشنبه با اعلام این خبر گفت که کشورش همچنین از این پس اجازه فرود به هواپیماهای فرانسه و همچنین پهلو گرفتن کشتی‌های جنگی فرانسه در سواحلش را نخواهد داد. این در حالی است که ترکیه و فرانسه هر دو عضو ناتو هستند. دولت سوریه میگوید از زمان آغاز اعتراضات در این کشور بیش از 2000 نفر از سربازان و نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، دولت بشار اسد این موضوع را در نامه‌ای به اطلاع شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل رسانده است. سازمان ملل در آخرین گزارشش شمار غیر نظامیان کشته شده در سوریه را 5000 نفر اعلام کرده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه در رابطه با بیانیه سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس گفت ادعای دخالت ایران در امور داخلی این کشورها با روح کلی روابط جمهوری اسلامی با کشورهای عضو مغایرت دارد. رامین مهمانپرست مطالب این بیانیه را ساختگی و غیر مستند خواند و گفت ایران بر اصول سیاست خارجی خود مبتنی بر حسن همجواری با سایر کشورها پایبند است. در خبر دیگر، ایران روز پنجشنبه از برگزاری یک مانور نظامی در منطقه تنگه هرمز، دریای عمان و آبهای آزاد شمال اقیانوس هند خبر داد. به گفته حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران، این مانور رزمایش ولایت 90 نام دارد و قرار است به مدت 10 روز و از روز شنبه برگزار شود. در این مانور جدیدترین سامانه‌های موشکی و اژدرافکن‌ها و نیز تاکتیک‌های نبرد زیر سطحی به کار گرفته می‌شوند.
با تشکر از رضا جمالی، در اینجا بازپخش برنامه هفتگی .com رو می‌شنوید. برنامه‌ای درباره مهم‌ترین رخدادهای جهان مجازی و که کاربرانش در ایران هم رو به افزایش هستند. برنامه‌ای از فهیمه خضر حیدری.
از جهان مجازی چه خبر؟
سلام، من فهیم خضری هستم و این هفته هم شما رو با مجله هفتگی .com، مجله جهان مجازی رادیو فردا همراهی میکنم. در .com این هفته از تایملاین میگیم با هم، شکل و شمایل تازه فیسبوک، هکرها و هکتیویست‌ها چه جور آدمایی هستند و چه کارایی میکنن. سال 2011 رو به پایانه، ترین های 2011 در جهان مجازی. و اپلیکیشن برای شما که میخواید رادیو فردا رو روی گوشی های تلفن همراهتون بشنوید. بریم با هم دات کام این هفته رو هم مثل همیشه با خبرهای از دنیای مجازی شروع کنیم. قبل از این صحبت از اینترنت حلال و اینترنت پاک بود و حالا خبر از کامنت گذاری پاک میرسه. عبدالرضا خوشنویس، دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در استان فارس، از راه اندازی ستادی خبر داده برای مقابله با سایت‌های آلوده. ستادی که قراره یک جنبش کامنت گذاری پاک راه بیاندازه. به گفته آقای خوشنویس، برای اجرای این طرح 100 نفر در شیراز و 900 نفر در شهرستان‌های دیگه استان فارس به کار گرفته شدند تا با برنامه‌ریزی که انجام شده تا پایان سال 300 هزار کامنت نوشته بشه. آقای خوشنویس اینطور توضیح داده که اگر در مقابل یک وبلاگ غیر اخلاقی چند بار کامنت ایجاد بشه، خواه نخواه تاثیر اون وبلاگ غیر اخلاقی به گفته ایشون کم رنگ تر میشه. دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در استان فارس، سایت هایی رو که به گفته او در زمینه ایجاد شبهات دینی، ترویج عرفان‌های وارداتی و منسوخ فعالیت می‌کنند و همینطور سایت‌هایی رو که سایت‌های سیاسی آلوده هستند به گفته آقای خوشنویس و دستاوردهای انقلاب رو زیر سوال می‌برند، از جمله آلودگی‌های فضای مجازی دونسته. خیلیتون ایمیل فرستادید یا در صفحه فیسبوک .com پیام گذاشتید و از ما پرسیدید که چطوری میشه رادیو فردا رو روی گوشی های آیفون گوش کرد. بعضی شنونده های برنامه پرسیدن که اگه بخوان .com رو مثلا رو گوشی هاشون گوش بکنن، آیا اپلیکیشن مخصوصی هست یا نه؟ با اپلیکیشن تیون این رادیو میتونین خیلی از رادیو ها رو گوش بکنین، از جمله رادیو فردا رو هم میتونین بهش دسترسی داشته باشین روی گوشی هاتون و برنامه های این رادیو رو روی گوشی هاتون هر وقت که دوست داشته باشین بشنوین. راهش اینه که تیون این رادیو رو در پلستورتون جستجو بکنید و بعد هم چون اپلیکیشن رایگان هست به رایگان اینستالش بکنید. بعد توی قسمت لوکال رادیو میتونید فهرست ده ها رادیویی رو که هست ببینید و از بین اونها RFERL رو پیدا کنید که نشانه اختصاری رادیو فری یوروپ هست، رادیو اروپای آزاد، و برای شنیدن رادیو فردا در بین رادیوهای RFERL باید RFERL 21 رادیو فردا رو انتخاب بکنید. اما اگه در قسمت لوکال رادیو این گزینه رو نداشتید، چون لوکال رادیو با توجه به منطقه جغرافیایی که شما توی اون هستید تعریف میشه، اون موقع باید به قسمت نقشه ها مراجعه بکنید و چک ریپابلیک رو انتخاب کنید به عنوان جایی که کشوری که رادیو فردا از اون پخش میشه و بعد RFERL 21 رادیو فردا رو انتخاب کنید. به این ترتیب خیلی راحت میتونید لمس دکمه پلی رادیو فردا رو روی آیفون هاتون گوش کنید. یادتون نره بهتره که اول از برنامه .com شروع کنید. تا خبرگزاری رویترز به تازگی 10 موضوعی رو که بیشتر از همه در سال 2011 جستجو شده معرفی کرده. عبارت برتر جستجوهای گوگل نه انقلاب بوده نه اعتراض، بلکه یک پدیده منحصر به فرد در دنیای موسیقی و اینترنت بوده. ربکا بلک، دختر 14 ساله که با کمک اینترنت به یکی از مشهورترین ستاره‌های موسیقی پاپ دنیا تبدیل شده و رتبه اول جستجوهای گوگل رو هم در سالی که گذشت داره. دومی موضوع پربسامد در جستجوهای گوگل پلاس هست، شبکه اجتماعی جدید گوگل که در سال 2011 را افتاد و طرفداران و دشمنان خودش رو هم داره. رایان دان، چهره معروف تلویزیونی امریکا، هم به خاطر مرگ تراژیکش در همین سال سومین رتبه جستجو رو داره. و کیسی آنتونی، زن متهم به قتل دختر 2 سالش در امریکا، چهارمین موضوع مهمیه که در سال 2011 بیش از همه جستجو شده. جالبه که بازی کامپیوتری بتلفیلد 3 و آیفون 5 هم در رتبه‌های 5 و 6 جستجو هستند و رتبه 7 مال ادل هست، خواننده جوان انگلیسی که در سال 2011 آلبومش در صدر پرفروش‌ترین‌های موسیقی جهان قرار گرفت و به یک باره به چهره برتر موسیقی جهان تبدیل شد. اما در جایگاه 8 تپکو هست، شرکت نیروی برق توکیو، در کمال تعجب بسیاری از تحلیلگران اینترنت که این شرکت بعد از سونامی ژاپن به تنها امید ژاپنی‌ها برای تأمین انرژی در این کشور تبدیل شد. نهمین موضوع مرگ استیو جابز هست، مدیر و مؤسس شرکت اپل که خیلی سرد شده. و آیپد 2، دهمین عبارتیه که سال 2011 در اینترنت بیش از بقیه جستجو شده. اپلیکیشن دیگه هم که تو برنامه این هفته دات‌کام میخوام بهتون معرفیش کنم اپلیکیشن شازم هست. خیلی وقتا ممکنه که توی تاکسی نشسته باشید یا توی کافه یا رستوران یا به حال در یک فضای عمومی باشید که موسیقی خوبی هم داره پخش میشه. موسیقی که شما دوستش دارید ولی هیچ ایده‌ای درباره‌اش ندارید. نمیدونید خواننده‌اش کیه، نمیدونید مال چه گروهیه، نوازنده‌اش کیه. خلاصه هیچی درباره‌اش نمیدونید اما دوست دارید که داشته باشیدش و بازم بشنویدش. شازم دقیقاً در چنین مواقعی که به درد شما میخوره. برید به اپل استور یا همون فروشگاه اینترنتی آیفونتون کلمه شازم رو جستجو کنید، SHAZAM. اگه گوشی اندروید یا بلک بری هم دارید باز میتونید این اپلیکیشن رو روش دانلود کنید. حالا که شازم رو دارید بد نیست که یک امتحانی هم بکنید. میتونید یه آهنگ پخش کنید و همونطور که آهنگ داره پخش میشه شازم رو هم تگ کنید، با یک لمس کوچیک راه بیاندازینش و شازم شروع میکنه به کار. تکه ای از آهنگ رو که میشنوه در بانک اطلاعاتی آنلاینش آپلود میکنه و فقط بعد از چند دقیقه اسم ترانه، اسم آلبوم، اسم خواننده یا گروه و حتی طرح جلد سی دی و عکس خواننده رو هم بهتون میده. علاوه بر این متن ترانه رو هم میتونه بهتون بده. البته فراموش نکنید که شازم رو فقط برای موزیکای بین‌المللی میتونید استفاده کنید و برای موزیک فارسی هنوز چنین امکانی وجود نداره. فیسبوک از زمانی که آغاز به کار کرده تا به حال هر از گاهی سر و شکل و روش‌های کاربریش رو تغییر داده. گاهی هم تغییراتش خیلی اساسی بودن و انتقادهایی هم از طرف کاربرای فیسبوک به همراه داشتن. به حال چند وقت پیش فیسبوکی‌ها اعلام کردن که تصمیم دارن به زودی طراحی جدیدشون از صفحه پروفایل کاربران فیسبوک رو رونمایی کنن. طراحی که خود مارک زاکربرگ مدیر فیسبوک هم گفته بود که مهمترین تغییرات در طراحی فیسبوک تا به حال خواهد بود و انقلابی است در طراحی شبکه‌های اجتماعی. خلاصه تو همین هفته گذشته فیسبوک بالاخره از تایملاین رونمایی کرد. طراحی جدید پروفایل‌های فیسبوک که هنوز تعداد خیلی کمی از بیش از 700 میلیون کاربر فیسبوک از اون استفاده می‌کنن. اما به هر حال ایده‌ای هم تایملاین رو گرفتن و خبرهایی هم میرسه که به زودی تایملاین شکل ثابت و عمومی و همیشگی فیسبوک میشه. اما ایده هستن که خیلی با تایملاین مخالفن و میگن شکل و ظاهرش و روش ارائه مطالبش طوریه که حریم خصوصی کاربران رو زیر سوال میبره. به هر حال نظرها متفاوته با هم و ما هم با یه کاربر دنیای مجازی که از طرفدارای تایملاین هست و تجربه خوبی از تایملاین داره گفتگو کردیم درباره موضوع و جنبه‌های مختلفش رو با هم بررسی کردیم. با امیر. خب
امیر به ما بگو که تو هم از کاربرانی هستی که تایملاین رو گرفتی در فیسبوک الان.
آره من هم از تایملاین استفاده میکنم و در واقع همون روزهای اولی که اومد من استفاده کردم ازش و بارگذاریش کردم.
و هیچ تردیدی نداشتی اولش برای اینکه تایملاین رو بگیری؟ چون خب خیلیا مردد بودن، هنوزم هستن و تایملاین رو نگرفتن در پروفایل خودشون.
خب تردید داشتم مسلما، ولی به محض اینکه یه مقداری راجبش خوندم دیدم که دستبندی میکنه مطالبم رو، چون از قبل هم انتظاری هم چیزی رو از فیسبوک داشتم ولی هیچ وقت میسر نشده بود، تشویق شدم که استفاده کنم.
یکم در مورد این ایده دستبندی که صحبت کردی به بیشتر بگو، یعنی دقیقاً تایملاین چه کار میکنه تو این بخش آرشیو و دستبندیش که خیلی از کاربران بابتش خیلی خوشحالن.
من قبلا وقتی میخواستم پروفایل کسی رو نگاه کنم یا توی پروفایل خودم دنبال چیزی بگردم، باید به اون منوی بغل مراجعه میکردم و توی اون منوی بغل مرتبا سرچ میکردم یا یه وقت زیادی رو برای پیدا کردن مطالب مختلف میداشتم. ولی الان دستبندی که بالای تایملاین هست میتونه عکس ها، ویدیوها و چیزهای دیگه ای که مربوط هست به اون پروفایلی که داره نشون میده رو میتونه برای راحت تر پیدا کنم. بعد یه کار دیگه ای که میکنه تمام زندگی فیسبوکی هر کسی رو، یعنی از اون لحظه ای که شروع کرده به استفاده از فیسبوک، اینها رو تو شکل‌های مختلفی در قالب اون چهره ای که نشون میده اینها رو دستبندی میکنه. جالبی این دستبندی اینه که شما این چهره ای رو که میبینید میتونید یه هدر براش انتخاب کنید و به شکل یک بلاگ در بیاد. یعنی در واقع فیسبوک شما نمایی از یک بلاگ رو از زندگی فیسبوکیتون میده که هر چیزی سر جای خودش، عکس ها، استاتوس ها، لینک ها، همه چیز سر جای خودش هست.
شاید امیر همین دقیقاً ایده ای که داری ازش یاد میکنی و خیلی ها بابت همین ایده به تایملاین علاقه دارن، ولی شاید همین باشه که خیلی ها رو واداشت به این که نگران بشن از این که خب حالا پرایوسی یا حریم خصوصیشون در فیسبوک داره بیشتر زیر سوال میره و داره همینطور محدودتر میشه دیگه، یعنی گسترده تر میشه امکان دسترسی به این آدما، به پروفایل این آدما در یک نگاه. فکر میکنی که از این نظر، از نظر حریم خصوصی، تایملاین چه شکلیست؟
من فکر میکنم کسایی که فیسبوک رو انتخاب کردن و در واقع دارن زندگی مجازی میکنن توی فیسبوک، یک مقداری باید ایدهشون رو راجع به حریم خصوصی تغییر و گسترش بدن، چون به هر حال توی اون حوزه دوستانی که دارن توی فیسبوک تمام چیزهایی رو که شیر میکنن و شیر کردن الان قابل دیدار هست. البته نظر من توی این زندگی مجازی و بین دوستایی که آدم به هر حال انتخابشون میکنه و حق انتخاب داره برای این دوستان و بعد هم حق کنترل داره برای چیزهایی که در واقع کسانی میتونن ببینن و کسانی نمیتونن ببینن و هم میتونه دوستانش رو دستبندی کنه برای دیدن خیلی چیزها، فکر میکنم که این حریم خصوصی خیلی توی فیسبوک دیگه اون معنای قبلی خودش رو نخواهد داشت و یک معنای دیگری خواهد داشت.
بسیار خوب امیر، یکی از ایده های جذابی که تایملاین داره و خیلی از کاربرا به خاطر اون علاقمند هستن به تایملاین، این عکس کاوریه که بالای صف هست. حالا بعضی میگفتن دردسر جدید درست شده، از این بعد بجز عکس پروفایل بعد دنبال عکس کاور هم باشیم، ولی عده زیادی از کاربرا اینطور نوشته بودن که خیلی قشنگه، یه هویت ویژه و خاصی میده به صفحه. تو نظرت چی است؟
دقیقاً من همیشه وقتی از فیسبوک استفاده میکردم دنبال این میگشتم که بتونم در واقع یه قالب دیگری که متفاوت باشه از دیگر قالب صفحه ها بتونم پیدا کنم، ولی هیچ وقت این امکان در فیسبوک موجود نبود که بشه قالب دیگری رو روی فایلی. اما الان این اتفاق افتاده و این هویت خاص رو میتونم به صفحه خودم بدم، یعنی صفحه خودم رو جوری که دوست دارم بالاش رو، هدرش رو طراحی کنم.
سپاسگزارم امیر، کاربر فیسبوک و دوستدار تایملاین که همراه ما بودی در این دات کام.
منم از شما سپاسگزارم.
در این قسمت از دات کام همکارم مانیا منصور مثل همیشه در کنار من هست، با هم صحبت میکنیم درباره داغ‌ترین مباحث هفته در شبکه‌های اجتماعی. مانیا عزیز سلام، خوش آمدی به دات کام.
سلام فهیمه، متشکرم و خوشحالم که یک بار دیگه در برنامه دات کامم.
با هم شروع کنیم یک مروری بر آنچه که گذشت در هفته گذشته در شبکه‌های مجازی، که خب با دو مرگ خیلی اثرگذار و پر سر و صدا همراه بود. اولی مرگ واتسلاو هاول، شخصیت دوست داشتنی که چقدر مردم عکس گذاشتن و فیلم گذاشتن از وضعیت پراگ، شهری که ما درش زندگی می‌کنیم، تو این روزا زیباتر از همیشه شده، کنار مجسمه سوارکار مشهوری که توی بلوار زیبای واسلاوسکی هست، مردم جمع شدن شمع روشن میکنن، این فیلم ها همه جا منتشر شده،
هزاران شمع روشن کرده بودن و با این حال که دیگه خیلی دیر وقت بود، 11 شب بود، هنوز مردم با شاخهای گل در دست میامدن و عکسای اون شب خیلی به صورت گسترده ای به اشتراک گذاشته شده بود در فیسبوک. و چیزی که خیلی جالب بود، خیلی ایرونیا تو فیسبوک خیلی واکنش نشون دادن به این مرگ و خیلی ابراز تاسف کرده بودن. و از طرفی مرگ دیگه هم داشتیم، مرگ کیم جونگ ایل که دیکتاتور مرموز 69 ساله کره جنوبی بود. ویدئویی هم شیر کردن که گریه مردم کره جنوبی رو نشون میداد برای کیم جونگ ایل، که باز به نظر کاربرا میومد که خیلی تصنعیه و مقایسش میکردن با بعضی از مراسم شکلی در ایران. درسته این مرگ هم باثاب داشت، اما در جهت مخالفش خیلی نوشته بودن که مرگ دو نفر در یک روز، مرگ یک دیکتاتور، مرگ یک ضد دیکتاتور.
اما از مرگ که بگذریم، مانیا، شب یلدا هم خیلی در فیسبوک فضای زیبایی تولید کرده بود. هندونه همه مدل، همه جور هنرمندی سر هندونه.
بله، انار هم همینطور. آره، پر از عکس انار شده بود فیسبوک.
آره، خیلی راجع به شب یلدا نوشته بودن، عکس گذاشته بودن و ترانه زیبایی که ابی خونده، کی اشکاتو پاک میکنه، یه بخش داره که میگه کی منتظر میمونه برای تو حتی شب یلدا، حتی تو شبای یلدا. و این رو به همین خاطر خیلی ها به اشتراک گذاشته بودن در فیسبوک. بد نیست که ما هم اینجا قسمتی از این کار رو با هم بشنویم. از جلو خود جمع میکنه برگای زرد و خسته، کی منتظر میمونه حتی شبای یلدا، با خنده رو لبات بیاد شب برسه به فردا. خب مانیا، این کار زیبا رو شنیدیم و از شب یلدا بیایم بیرون. گلدن گلوب هم خیلی خبرساز بود با جدایی نادر از سیمین.
بله، جدایی نادر از سیمین از اون موضوعاتیه که هر چند وقت یه بار تو فیسبوک یه موردی پیش میاد و یه جایزه میگیره و دوباره داغ میشه. همین چند وقت پیش جایزه منتقدان نیویورک رو گرفت، بعد جایزه منتقدان شیکاگو رو گرفت، بعدم که اعلام شد که برای گلدن گلوب به عنوان بهترین فیلم خارجی نامزد شده. و باز دوباره عکسای جدایی نادر از سیمین همینطور سر تا سر فیسبوک رو گرفت و مردم خیلی ابراز خوشحالی کرده بودن کاربرا، و گفته بودن این نشونه است که ما میریم تو اسکار و اسکار رو میبریم.
خب حالا میریم به سراغ موضوعی که یکم مفصل‌تر میشه راجعش صحبت کرد، و اونم حرفای آقای اشمیت، مدیر عامل گوگل هست. مدیر گوگل خیلی ابراز شگفتی کرده بود، صحبت کرده بود در مورد استعداد ایرانیا، استعداد عجیب ایرانیا، و اونطور که خودش گفته بود غیر قابل باور و بی دلیل. براش عجیب بود که چطور ایرانیا چنین استعدادی دارن در حوزه اینترنت و به خصوص هکتیویسم. حالا اینکه هکتیویسم چیست و با هم راجعش بیشتر صحبت می‌کنیم، ولی راجع به هک کردن محتواهای اینترنتی و محتوای کدگذاری شده اینترنتی در واقع اعلام کرده بود مدیر گوگل که من در تعجبم از ایرانیا.
شاید یه دلیلش فیلترینگ موجود در ایران باشه و این آقای اشمیت بعد در ایران باشه تا ببینه که این سطحایی که هست در ایران و فیلترینگ که اونجا هست باعث میشه که خب ایرانی‌ها یه مقدار خلاق بشن و از این خلاقیتشون هم گاهی در هک کردن سایت ها استفاده بکنن.
حالا ما همین موضوع رو بررسی کردیم در دات کام این هفته. من با آرش آبادپور که در فضای وبلاگستان فارسی و در فضای مجازی ما به اسم آرش کمانگیر همه شما اون رو میشناسید، گفتگو کردم و از آرش پرسیدم به عنوان یک متخصص در این حوزه که به حال دکترای کامپیوتر داره، پرسیدم که موضوع چیه، چرا آقای اشمیت اینقدر متعجب هست از استعداد ایرانی ها. میریم با هم میشنویم این گفتگو رو، ولی قبلش من با مانیا خداحافظی میکنم تا دات کام بعدی.
خدا نگهدار فهیمه.
آرش، خوش آمدی به دات کام این هفته.
ممنون فهیمه جان که با من صحبت میکنید. متشکرم. من به شنوندگان شما سلام میکنم.
سپاسگزارم. آرش، مدیر گوگل آقای اشمیت خیلی تعجب کرده از توانایی ایرانی ها، جوانهای ایرانی به خصوص در هک کردن محتوای اینترنت. به ما بگو که به نظر تو چرا انقدر تعجب کرده و با شگفتی یاد کرده از توانایی جوانان و کاربران اینترنت در ایران برای مقوله هک؟
ببینید، من فکر میکنم این اعلام شگفتی یه مقداری درش طنز هم وجود داره. یعنی دقیقا از جنس این نیست که مثلا کاربران ایرانی چه کارهای جالبی انجام دادن و ما الان خیلی شگفت زده ایم یا مثلا حتی خوشحالیم از این موضوع. یه مقداری از این جنسه که تو این کشور چه خبره، یعنی من اینجوری برداشت میکنم، تو این کشور چه خبره که این اتفاقا داره میفته و چرا اتفاقهای دیگه‌ای در راستاهای دیگه نمیافته. یعنی ما مثلا می‌بینیم که هک انجام میشه، یه خبر دیگه‌ای بود که با لیزر ماهواره می‌زنیم. ما یه کارایی رو خیلی خوب می‌کنیم و داریم کارهای مشابهش در راستاهای دیگه خیلی نمی‌کنیم. من از حرفای ایشون اینو برداشت کردم.
خب کم بیشتر توضیح بده، ما یه کاری رو خیلی خوب می‌کنیم ولی یه کاری در راستا و مربوطش رو درست انجام نمی‌دیم، یعنی چه؟
ببینید مثلا پس اینجوری نگاه کن، ببینید در همه جای دنیا آدم‌هایی هستن که خب به زمینه‌های مختلف علاقه‌مندن و به زمینه تکنولوژی و بحث به زمینه آی‌تی که حالا مثلا موضوع بحث ما یه مقدار این هست، ببینم علاقه‌مند این همه جای دنیا هست. خیلی از اینا جوانایی هستن تو این زمینه کار می‌کنن، علاقه‌مندن، حالا چه خودشون وقت اضافه‌شون کار می‌کنن چه به عنوان شغلشون کار می‌کنن. خب این همه جای دنیا هست، در همه جای دنیا هم یه سازوکارهایی وجود داره که این آدم‌ها در این کانال‌های قرار می‌گیرن که کارهایی می‌کنن. مثلا فرض بکنید شرکت اپل میاد اینا رو استخدام میکنه، آیفون میسازه، یا گوگل اینا رو استخدام میکنه و مثلا گوگل پلاس رو میسازه، یا فیسبوک اینا رو استخدام میشه، شرکت مختلف اینا رو استخدام میکنه. خب کارهایی میکنن. حالا یه بخش از کارهایی هم که انجام میشه در شاخه امنیتی و نظامیه که حالا از جمله این باشه که شما امنیت رو فراهم کنید یا مواظب امنیت خودتون باشید از جنس اینکه حواستون باشه دیگران چیکار دارن. یعنی بازی کار خیلی گسترده همه جای دنیا. در مورد ایران وقتی نگاه میکنیم، خب حالا به دلیل اینکه به هر حال تحریم‌ها وجود داره، شرکت‌های خارجی زیادی در ایران نیستن و این کارها هم بودجه میخواد، ما میبینیم خیلی اون کار سازنده انجام نمیشه. یعنی مثلا ما آیفون ایرانی نداریم، مثلا گوگل ایرانی نداریم، اینا رو نداریم ولی اون طرفشو داریم. یعنی در این زمینه که ما یه چیزای عجیبی هوا کنیم یا یه چیزایی که دیگران هوا کردن بیارن زمین، بیاریم زمین، ما در اون زمینه خیلی خوب کار میکنیم. یه عدم توازنی در ما وجود داره. فکر کنم این عدم توازن هر کس بیرون نگاه میکنه تعجب میکنه که آقا قضیه چیه.
خب آرش، این توانایی که ازش صحبت میشه آیا بیشتر توانایی فرد کاربران اینترنت هست در ایران که خب به هر حال با مشکلات و مسائل زیادی هم روبرو هستن، از جمله فیلترینگ شدید، بنابراین میگردن همیشه راه‌های پیچیده‌ای رو کشف می‌کنن برای اینکه این فیلترها رو دور بزنن، یا به هر حال مهارت‌های خاصی پیدا می‌کنن در حوزه اینترنت؟ این توانایی مربوط به این کاربران هست یا نه داریم از توانایی صحبت می‌کنیم که به بخش حکومتی و دولتی و سازماندهی شده اینترنت مربوط هست در ایران؟
برای من خیلی سوال خوبه، فکر می‌کنم قشنگ ما الان به اصل قضیه رسیدیم. یعنی ببینید ما داریم به فضای ایران نگاه می‌کنیم، من فکر میکنم سه تا شاخصه مهم وجود داره در مورد فضای ایران و اینکه ما چرا داریم این اتفاقات رو درش میبینیم و اون اتفاقات دیگه‌ای که من روش حرف زدم رو نمیبینیم. شاخصه شماره یک اینه که ایران علاقه‌منده و پولش رو داره و حاضر خطرش رو بکنه که کارهای خاصی رو انجام بده که خیلی کشورهای دیگه انجامش رو نمیدن. ببینید فضای مجازی رو گاهی ما خیلی با شگفت زدگی بهش نگاه میکنیم، انگار که خیلی با فضای حقیقی متفاوته. قوانین مشابهی در هر دو اینها وجود داره. در هر دو این فضاها اگر کسی قصد مجرمانه داشته باشه، یعنی قصد داشته باشه کاری رو بکنه که از مجاری معمول نمیشه کرد، مثلا غیر قانونیان، همیشه اگر شما حاضر بشید پول بدید و خطر کنید و براتون بنزین کافی اهمیت داشته باشه، میتونید برید و این خدمات رو بخرید. مثلا فرض کنید که از کارهایی که انجام میشه در فضای مجازی حمله به وبسایت ها، حملات عدم دسترسی به اسم داس اتک میشناسن یا دی داس اتک، وقتی که به حالت در واقع پخش شده در سراسر دنیا. دی داس اتک همین اتفاقیه که برای وبسایت های مختلف میفته و خیلی جلوگیری ازش سخته. یه همچین چیزی خب ایران زیاد انجام میده، بعد از وقایع اخیر به شدت انجام میده، اما اینا یه بازاری براش وجود داره. یعنی اگه کسی بنزین کافی پول داشته باشه و بخواد در این زمینه هزینه کنه، میتونه وبسایت رو انتخاب کنه و بگه من میخوام مثلا یه روز حمله به این وبسایت بخرم، مثلا میشه 50,000 دلار پول میده و این کار انجام میشه. یعنی پس یک قضیه پولیه که در این راه داره خرج میشه. خب خیلی کشورهای دیگه این کارو نمیکنن. یه بحث دیگه که وجود داره اینه که ما این تک فردها رو میبینیم، اما همونطور که شما گفتین ساختار هم مهمه. یعنی این تک آدمه رو میبینیم که علاقمنده در این زمینه کار کنه، مثلا کد نویس، برنامه نویس، شبکه رو میشناسه، به امنیت علاقمنده، اما جایی نیست که این براش کار کنه. مثلا شرکت نوکیا تو ایران هست ولی مثلا احتمالاً 5 نفر استخدام میکنه و چند تا شرکت دیگه، پس خیلی امکان این کارو نداره. ولی از اون طرف یه شرکت‌های نیمه رسمی خاکستری پنهانی وجود دارن که به آدم میگن بیا برای ما کار کن، ما نه تنها به تو پول خوبی میدیم، نه تنها برای تو در واقع یک حفاظ قانونی ایجاد می‌کنیم که دستش نتونه به تو برسه. چون خیلی از کارهایی که در ایران انجام میشه و هکایی که در اینترنت میشه، اگر در کانادا یا آمریکا شما بکنید یا اروپا، فردا صبح پلیس نماینده داره تختخ می‌زنه که آقا بفرمایید بیرون. آدمی رو که علاقمند یه کاری انجام بده، می‌کشنش به اینکه کار مجرمانه انجام بده.
بسیار خوب، سپاسگزارم آرش آبادپور یا آرش کمانگیر جهان اینترنت که به ما پیوستی در این بحث. اگه نکته دیگه‌ای نیست می‌تونیم با هم خدافظی کنیم.
فهیم جان ممنون، متشکرم که صحبت کردیم. از شنوندگان شما من خدافظی می‌کنم.
با این گفتگو به پایان دات‌کام این هفته میرسیم. سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید. یادتون نره که به ما ایمیل بدید، نظر و پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با ما در میون بذارید. dotcom@rfrl.com آدرس ایمیل ماست. صفحه فیسبوک دات‌کام رو هم فراموش نکنید. دات‌کام رو به انگلیسی بنویسید و جستجو کنید در فیسبوک، میرسید به صفحه فیسبوک ما. علاوه بر این میتونید از طریق صفحه رادیو فردا هم به صفحه دات‌کام برسید. من فهیم خضری‌دری در اینجا با شما خداحافظی میکنم تا هفته دیگه و یک دات‌کام دیگه.